Bismillahirrahmanirrahim. Xudavəndə aləm cəllə cəlaluhu əhsanə təsmuhu. Ma və həmiyyə mütəqədən bir vəlayət Həzrət İmam Həsən Əskəri salavatullahi ta'ala aleyhdur. Zinayatun Həzrət Bəhrəməndu və bi şəfaətun Həzrət tər ahirət متصل بفرمایید صلوات خواهد کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم على انا اداهم.
الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام على سیدنا و نبینا سید الانبیاء و المرسلین و حبیب اله العالمین احمد عبد القدس من محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم على انا اداهم اجمعین
و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن الطاهرين و على اعدائهم و اعداء الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وقائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برسلامات خشمتي وتعجيل الظهور حضرت صاحب الزمان صلوات الله تعالى عليه صلوات عليكم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اداهم اجمعین.
عرض کردیم که مردار و جنازه بعضی از حیوانات و انسان نجسه، اما چیزهایی از مردار که مثل پشم و مو و کرک هم پشم نرم و استخوان و دندان که روح نداشته باشه پاک، پس بدن بعضی حیوانات نجسه، همون قسمت هایی که روح نداره پاک. حتی به مکارم اینجور بیان دارند، اجزای مردار که روح نداره مانند پشم و مو و ناخون پاکه، ولی استخوان و قسمتی از دندان و شاخ که روح داره، یعنی اگه آسیبی به اون برسه ناراحت میشه، پاک بودن اون اشکال داره. خب مثلا مو قسمت های بالاش روح نداره، لذا انسان وقتی میچینه موی خودش و موی حیوان رو روح نداره، درد نمیگیره. اما اون قسمت سامتوله، اون قسمت انتهایی مو، یا مثلا ناخون، این قسمتی که سفید میشه روح نداره، لذار انسان راحت ناخون میگیره. اما قسمت پایین ترش، چند میلیم پایین تر دیگه اونها روح داره. خلاصه اجزایی از مردار که روح نداره اینا پاکه. سلامات خواهد کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اداهم.
صحبت در باره طلب علم بود. عرض کردیم که مؤمن باید تا جایی که میتونه دنبال علوم قرآنی و حدیثی باشه و بخش قابل توجهی از عمرش رو در حد توان به پردازه به یاد گرفتن معارف قرآنی یا معارف اهل بیت سلام الله تعالی علیه و اجمعین. باز این بحث رو ادامه بدیم. حضرت امام جعفر صادق صلوات الله تعالی علیه فرمودند: اطلب التعلم ولو بخوض اللجج و شق المحج. یاد گرفتن رو بجویید، دنبال یاد گرفتن باشید، اگرچه به فرو رفتن در عمق دریاها و به شکافتن دلها. حضرت دیگه نهایت مطلب رو بیان میکنه، به خاطر ارزش علم، به خاطر آثار علم. در حدیث دیگری همون حضرت میفرماید: لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المحج و خوض اللجج. اگر مردم میدونستن که در جستجوی علم چه خبره، حتما علم رو جستجو میکردن، اگرچه با ریختن خونها و با فرو رفتن در جرفای دریاها. این دو حدیث بیان میکنن که علم خیلی ارزشمند، در حدی که اگر انسان به ارزش ها و آثار بسیار مهم علم پی ببره دنبالش میره قطعا، حتی به این که بره ته دریا. ته دریا رفتن کار سختی، کار هر کس نیست، اما اگر انسان ارزش علم رو بدونه تا اونجا میره. و حتی به این که خون ریخته بشه، یعنی شما میدونی برای اینکه علم به دست بیاری مثلا دچار مصیبت هایی میشی، ممکنه کسانی مانع راحت بشن، جنگی اتفاق بیفته و شما خونی هم بشی، اما اگر ارزش علم رو بدونی حاضر میشی به این کار که حتی خونی بشی، حتی مجروح بشی، حتی مصدوم بشی، اما طلب علم رها نکن. تعبیر امام صادق قربونش برم خیلی دقیقه، هم لو علم الناس ما فی طلب علم، لو یعنی اگر، اما این فرقی با اگرهای دیگه عربی داره، مثلا با این اونم به معنی اگر در عربی فرق داره. اگر عرب بخواد اگر معمولی بگی مثلا میگه این، ولی اگر بگی اگر به فرض محال میگه لو. امام صادق هم بگید به فرض محال اگر مردم میدونستن تو علم چه خبره قطعا دنبالش میرفتن. نشون میده که اینکه مردم بخوان ارزش علم رو بدونن این چیه؟ محاله. معمول مردم به ارزش علم نمیرسن الا اعتماد کنن به کسانی که واسطه های خداوند عالم در هستی قرار داده شدن، مثل انبیا، مثل اهل بیت علیه السلام، وگرنه انسان های معمولی به عمق ارزش علم نمیرسند، نه دنبالش هم برسند، چون خود اونم علم دیگه، علم به ارزش علم، علم به آثار علم، علم به برکات علم، اونم به شکل کامل. یعنی فقط امام علیه السلام میرسه، پیغمبر سلام الله تعالی علیه میرسه، بعد ما باید اونها اعتماد کنیم چون عقل میگه و اونها میگن علم خیلی ارزشمنده، بریم دنبال علم، حتی به اینکه علم را از ته دریاها به دست بیاریم، یعنی از دریاها رد بشیم، از عمق دریاها بگذاریم تا به علم در سرزمینهای دیگه برسیم. اما کدوم علم؟ هم الان اشاره شد، هم در جلسات پیش، که منظور از علم علوم دینی ها، نه هر علمی. کدوم علم؟ خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضی طالقانی، اون عالم عارف بزرگ رضوان الله تعالی علیه رو 33 ساله بود که رستگار شد به نجف اشرف برای طلب علم. 33 ساله، نه نوجوان، نه کودک، نه حتی جوان. حاجه با 33 ساله جوانه دیگه؟ نه، امام صادق اصلا فرمود 30 سال دیگه میان ساله، 30 سالگی میان سالگیه، 40 سالگی پیریه. ایشون به سن میان سالگی رسیده بود، 33 سالش بود، تازه رفت دنبال علم. خودشون اینجور نقل میکنه، میگه برهه ای از عمر خودمو چوپونی میکردم، یه روز تو دشت دنبال گوسفندا بودم، صدای تلاوت قرآن به گوشم رسید که منو تحت تاثیر قرار داد. با خودم گفتم پروردگارا نامه خودتو به من فرستادی، آیا تا آخر عمر اونو نفهمم؟ نامه خدا قرآن کریم. قربون خدا بشم با بعضی تلا بازی میکنم. شما را الان دوست داره کشونده پای این منبر. کسانی که خداوند عالم به اونها علوم نورانی روزی میکنه، به اونها باور میکنند، اونها مورد توجه خاصند، به هر کسی نمیدن. یه تی حرفا رو باور ندارن، یه تر پای منبر رو راه نمیدن، نه حضوری، نه بعدها به واسطه برنامه های مجازی و غیر مجازی. یه در رو توفیق مطالعه نمیدم، یه در رو توفیق نیت علم و علمجویی پیدا نمی کنم. شاید پیش کتاب خونه هست، اصلا کارمند کتاب خونه هست، مسئول کتاب خونه هست، اما هیچ وقت از کتاب استفاده های صحیح نمی کنه، مطالعه نمی کنه، یا مطالعه کنه مطالعه به غرض های غیر الهی می کنه. پای منبر نمیره، با اینکه همسایه کناریش منبر حسینیه مسجد هیئت همین همسایه کناریه، حتی گاهی یه طبقه بالای پایینه نمیره، یا اگه بره به غرض های دیگه میره. یه نفر به بنده تو فضای مجازی نشته بود که بله من برای خدا نمیام هیئت، برای غیر خدا میام. میگم عجب، بله بعضی اینجوره. خب اینا نه، اما کسی دنبال علم میره، علوم دینی، علوم قرآنی، حدیثی برای خدا، این توفیق عجیبی خدا به هر کی نمیده. به هر کسی به اندازه ارزشش پیش خدا، خدا طلب علم قرآنی حدیثی با اخلاص میده. این واقعیت خدا میخواد به شیخ مرتضی طالقانی بده. چوبونه، چوبونه معمولی داره گوسفنداشو میچرونه، یه گوسفندای مردم برده چرا، یه دفعه یه آیه خونده میشه اون وقت کسی به قرآن بکنه، صداش به گوشیشون میرسه. خدا با دل این شروع میکنه به نجوا. در ظاهر این داره با خدا حرف میزنه، دعا میکنه، ایشون حرف میزنه، اما در این خداوند عالم جل جلاله داره با دل او حرف میزنه. میگه به خدا عرض کردم پروردگارا نامه خودتو به من فرستادی، آیا تا آخر عمر رو نفهمم، اونو در نیابم؟ برای همین تصمیم گرفتم برای فهمیدن علوم دینی از روستا هجرت کنم، گوسفندا رو به صاحباش برگردوندم و از شکونی دست برداشتم. تازه 33 سالگی میاد نجف اشرف و عجیب دنبال علوم دینی میفته و به چه مقامات بلند علمی و عملی میرسه. هم به عرفان به معنی واقعی کلمه میرسه، شناخت خداوند عالم جل جلاله در اون حد بسیار بسیار بالا، هم در عمل به عرفانیات عملی میرسه. خب این علم، دنبال این علم انسان باید با سر بره، با شکافتن دریاها بره، شده زخمی بشه، شده اذیت بشه، باید دنبال این علم بره. مقصود این علم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی، اون مرجع تقلید بزرگ که چند سال پیش رحمت الهی پیوست، ایشون بعد از دوران متوسطه با یه علاقه زیادی رفت که طلبه بشه توی تبریز. پدر و مادرش راضی نبودن، نه پدرش نه مادرش. الان خیلی از پدر و مادرها حتی تو هم قوم اینجوری هنها بچه عاشق طلبه شدن، مثلا عاشق طلبه علمه، پدر میگه راضی نیستم، یا مادر یا هر دو راضی نبودن. اون دوام به ذهنشون اومد که کار رو به استخاره واگذار کنن. حالا فکر اون زمانشون شنیده بود که مرحوم شیخ هدایت غربی تو استخاره یاد طولایی داره، رفت محضر ایشون. همین که شیخ هدایت غربی استخاره گرفت، چهرش برافروخته شد، چهرش گر کرد، رو به میرزا جواد آقا کرد، فرمود چی کار میخوای بکنی پسر؟ استخاره کرد مدینه بود، چی کار میخوایی بکنی پسر؟ میخوایی پیغمبر بشی یا پا جای پای انبیا بذاری؟ من جایگاه تو رو نزد ائمه علیهم السلام میبینم. شاید باید طلبگی استخاره گاهانا، ولی این عالم که از قرآن در استخاره حرفایی میفهمید، فهمیده بود این میخواد دنبال کاری بره که کار پیغمبرانه است. انبیا کارشون طلب العلم بود. اصلا انسان آفریده شده برای التجویی. آخر اوج انسان کجاست؟ اندش کجاست؟ و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خدا میفهمه من نیافریدم جنها و انسانها را مگر فقط برای اینکه من خدا را عبادت کنم. امام صادق علیه السلام یه حدیث بلندی در ذیل این آیه شریفه داره، میفهمه که مقصود از لیعبدون لیعرفونه. خب خدایا تو آفریدی ما آدمها را و جنها را برای اینکه تو را عبادت کنم، فقط برای این خدا ما رو خلق کرد. خب عبادت کنیم به کجا برسیم؟ لیعرفون، برای به خدا شناسی برسیم، خدا رو بیشتر و بهتر بشناسیم، خدا رو کاملتر بشناسیم. این هدف آفرینش توه. بسیار هم به اصطلاح هم بشه علت غایی، غایت خلقت تو اینه. راهش چیه؟ انتها چیه؟ علم. چون باید دنبال علوم دینی بری که به عمل برسی، چون بلد نباشی که عمل نمیکنی. نماز بلد نباشی چی میخوای بکنی؟ بلد نیستی که. اول باید به علوم دینی یاد بگیری، وقتی یاد گرفتی عمل کنی، میشه عبادت خدا، هم یاد گرفتنش هم عملش. وقتی عمل کردی به اینها، هر چی بیشتر یاد بگیری و هر چی بیشتر به یاد گرفته های دینی عمل کنی، به خداشناسی بیشتر میرسی، به هدفت نزدیک‌تر میشی، از این پلکان هدفت بیشتر بالا میری. مقصود این علمه، نه فیزیک و ریاضی، نه اونم به جای خوش لازمه، ولی مقصود از علم این هاست. مرحوم علامه سید محمد کاظم عصار عالم بزرگی بود، علامه بود، در علوم مختلف متخصص بود. ایشون مدتی تو اروپا دنبال تحصیل بود، رفت فرانسه، علوم ریاضی و طبیعی اونجا طی کرد، قصد داشت که تحصیلاتش رو تو رشته پزشکی ادامه بده. اما یه زمان رفت سالن تشخیص، سالن کالبد شکافی، دید وضعی جوری که نباید، ناراحت شد. عشق پزشکی داشت، میدید راه این علم براش مشکل، مشکل از دینی معنی. از اون طرف توی رویا حضرت امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب سلام الله علیه رو زیارت کرد. حضرت بهشون فرمود پاریس چرا؟ بیا نجف. خوش با حالش حضرت صریحا تو خوابش بیا بگی پاریس چرا؟ پاریس پایتخت فرانسه است. بیا کجا؟ بیا به نجف. این مرد که عشق ادامه تحصیل در اونجا رو داشت، من در رشته پزشکی گذاشت کنار برای حفظ دینش و برای اطاعت از امیرالمومنین سلام الله علیه، آمد نجف اشرف. سالهای سال تحصیل کرد، با عشق، با همه وجودش وقت گذاشت، فکر گذاشت، از جون و بدنش مایه گذاشت تا به مقاماتی رسید که اصطلاحا هم بهشون گفتن علامه عصار. مقام علامه بودن، مقام علوم بسیار زیاد و عمیق در مسائل دینی رسید. خوشحالش این علم منظور، علم دین، علم قرآن و حدیث. مرحوم آیت الله الهی قمشه، علامه الهی قمشه رضوان الله تعالی علیه میفهمون بریم بهش نهج البلاغه رو خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام درس بخونیم تا بفهمیم حضرت چی فرموده. مقصود این علم، علم حدیث. بر این علم بعد انسان حتی جونش رو بگذاره، به تعبیر صاحب تبریزی صحبت پیر خرابات بهار طرب است، نفس سوختگان سر به جوان است. اینجا برو محضر پیران خرابات، محضر اهل بیت، به خدای اهل بیت جدی خبر این که کسی که بتونه این مسیر رو بیاد، بتونه در قله های علم قرآنی و اهل بیتی قرار بگیره، حیف حتی در قله های علوم دیگه قرار بگیره. بله، کسی که این قله ها رو نمیتونه فتح کنه، خیلی خوب بره علوم دیگه، بره فنون دیگه رو به دست بیاره، هم لازمه. اما کسی که اینجا بتونه بیاد، هر مؤمنی هم تا حد زیادی باید بیاد، حالا اون حد اعلاش رو مثل بعضی مراجع تلقی، مثل بعضی عرفا و اولیا، کسانی که توانایی بیشتر دارن از نظر فکری، از نظر استعداد فهم. مقصود علمه. حضرت لقمان علیه السلام پسرش رو موعظه میکرد، نمیدونم این حدیث رو خوندم یا نه، خوش به حال این پسر چرا یک ظرفیت موعظه شنیدن داشته. خیلی ظرفیت ندارم، کوچکترین موعظه و پندی بهشون بدی به هم میریزن، داغون میشن، قاطی میکنن، انگار زدی وجودشون رو ترکوندی، انگار صد تا نارنجک به سمتشون پرت کردی، انگار هزار تا مواد منفجری بهشون بستی. منفجر یه دونه تذکر دادی یا بگه خانم حجاب واجب تو رعایت کن، مستحب پیشکشون، موهای رنگ شده تو بذار داخل چون نگاه نامه.
بعضی ها جی بد میگن،
نه مشکل از بد گفتن، کسی امام صادق بگه ایشون که بد نمیگه، بلا بعضی بد میگه، بعد هم بگیم و قبول کن البته ها، ولی اونی که بد گفته خودش هم بعد نهایت مانگر کنه که چرا بد گفته، اون کار رو زشته، ولی توصیه شو باید گوش کرد، اگه موافق دین مقدس دیگه. نه معتبان اینه موسا چجور از موعظه میبینی بدش میاد، از موعظه متنفره، حتی اگه من صادق موعظش کنم. در روایت هم داریم دیگه که اهل بیت علیهم السلام حتی یا انبیا علیهم السلام بعضی رو موعظه میکردن بهشون بر میخورد، به هم میریختن، قاطی میکردن، با امام دشمنی میکردن. مثلا بعضی ها ظرفیت اولیه رو دارن اما دنبالش نمیرن. حالا شانسی اگه کسی تو عمرش به اینا چیزی بگه بعدشون نمیاد، به هم نمیریزن، بهشون بر نمیخوره، دعوا رو نمیندازن. ظرفیت معمولی دارن، بعضی ها بالاترن، دنبالشن، دنبال موعظه بشن. بعضی زنگ زن به بنده میان حاجه ما نصیحت کن، بگم من که کی باشم نصیحت کنم، ولی برای آیه روایت میکنم، گوش میکنم. و بعد اینکه پیگیر میشم بعضی اینا رو میبینم که از اون روز رو عمل میکنم. یک کسی چند شب پیش بود، چند روز پیش بود، زنگ زده بود حاجه هر روز یک بار به شما تماس بگیرم که شما برای ما حدیث بخونیم، میشه؟ بگم چرا نمیشه، شما راه زنگ بزنی بگو کاری چی، بگو حدیث برام بخون. بعضی اصلا حضوری حتی میان راه های طولانی، حتی گوشه خانه یک طلبه حاجا برای ما آیه حدیث بخون، میخونی، اصلا روحشون به اهتزاز دم میاد. من میبینم در وجود اینها برافروختگی رو، در وجود اینها گل کردن رو. اینقدر سرحال میشه، اگه بهش یه خونه یک میلیاردی میدادی اینقدر سرحال نمیشد. بعضا پا منبرها اینجورن، داره موعظه میکنی عشق میریزه. بابا من که روزه نمی کنم، دارم دعوات میکنم، داره گریه میکنه، داره روحش اثر میذاره. یه بار یه جوانی اومد پیش من، خیلی هم تو باغ نبودا، گفت حاج آقا فلانجا داد کشیدی تو منبر، گفتی خاکی بر سرت با این وضعت. حالا من که نمیتونم این طرف تو چاره این فساده کلی داشتم گفتم، مثلا یه کسی که مثلا شراب خوری خاکی بر سرت، تو قم زندگی کنی بدونی شراب چقدر بده، بازم شراب بخوری. یه حاج آقا اون شب خیلی منبرت به من اثر کرد. گفتم دعوام داد کشیدنم، چون بعضی بعدش میاد، دسته اول بعدش میاد. و حاج آقا از اون روز من دیگه نفسم شکسته و از اون روز دیگه طرف این چیزا مثلا نمیره. ببین این ظرفیت اصلا میاد پا منبر که موعظه بشه، حتی موعظه های تند، موعظه داد زدنی، حالا نه به شخص خاص، تو کلی خودش دنبالشه، میره پا منبر موعظه بشه، قرآن میخونه، به اینه که آیات بفهم موعظه بشه، میخوره داره با ما حرف میزنه، بخونم چی میخوره، چجور من موعظه میکنه، من چی میخواد بگه، نصیحتش به من چیه، حدیث میخونه، تو کانال های حدیثی عضو میشه، هر رو با یه عشق از خواب پامشه ها، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکات، گوشی روشن میکنه، تو فضای مجازی کانال حدیثی تا پشت حدیث نخونه، حدیث های تازه بار گذاری شده، روحش انگار آرام نه، آقا اینا رو میخونه، آقا انقدر شاداب میشه تا ساعت ها مثلا اینجوری تو هوا داره راه میره رو ابراست. دیدی اینجوری نه؟ پسر حضرت لقمان، این پسرش اینجوری بود، خیلی اهل موعظه بود، آمادگیش، ظرفیتش، لیاقتش، شایستگیش خیلی بود برای موعظه شدن. بریم از اینا بشیم.
لقمان خودش پیغمبر شد یا نه؟
حضرت لقمان پیغمبرش معلوم نیست، به ما عکس ثابت پیغمبر نیاله اولیاء الله. دوم، حالا این یکی از خوشبختی‌هاش، یکی از خوشبختی‌هاش، یکی از سعادتش اینه که خدا این رویه رو بهش داده. البته خدا قطره‌ای نمیده ها، حالا بحث دیگه‌ای داره، چرا خدا به این رویه رو میده و نمیده، این به تلاش ما در دنیا یا عوالم قبل برمیگرده. دوم خوشبختی این اینه که خدا در برابر این روحیه یک موعظه کننده بزرگ قرار داد، اونم پدرش حضرت لقمان بود. و البته بگم اگه کسی در مسیر علم خودشو قرار بده، خدا بهش استاد میرسونه. حالا یه استاد مستقیم به معنی رسمش، یه استاد غیر مستقیم مثل کتاب. اصلا تو نشستی تو خونه تا اصلا نمیخوای بری تو کانال سخنرانی، اصلا رفتی توی آپارات دنبال فلان فیلم میخواد ببینی، تماشا کنی، لذت حلالش رو ببری، مثلا آقا اتفاقی میزنی ناخواسته سخنرانی فلان آقا میاد دو دقیقه یکی رو بده یه حالا اومدی بزن نگاه کنیم خدا به دل میده آقا نگاه میکنی زندگی تغییر میشه تغییر پیدا میکنه تو دنبال اون علمه بودی راهشو پیدا نمیکردی از هر راهی رفتی نرسیدی خدا لابلای جستجوی فیلم حلال برای تو میذاره اینا به تعبیر مرحوم عطالله وحشت از دنال عطالله در و دیوار به اذن الله موعظت میکنم تو فقط دنبال موعظه باش تو باش نشون بده هستی بهت هیئت خدا میذاره جلو پات کتاب میذاره جلو پات استاد میذاره جلو پات رفیق خوب میذاره جلو پات از هر روی شده خدا دستتو میگیره موعظت میکنه تو فقط اون رویه رو نشون بدی داری نشون بدی جربوزه داری برای اینکه موعظه بشنوی پیش باشی و خدا بهت یاد میده شده دیوار رو کنه طرف بزنه حرف بزنه خدا میدونه یکی از اساتید بزرگوارم خداوند عالم همشون حفظ کنه نقل کرد به خودم نه به واسطه شنیده باشم نه خودم فهمید که در یک مسئله مربوط به احادیث و بیانات اهل بیت علیهم السلام یک نظر تخصصی داده بودم اون نظر منو کمپاس کنم به درد اینجا هم شاید نخوره یا به درد همه تقل نمیخوره مدت ها بود دلم آشوب بود دچار بعضی شبهات شده بودم چون تو استادان مسلم حوزه است بچه نی حتی بچه طلبه هم نی یک شخصیت قابل اعتماد و قابل اعتناست چرا شاگرد تربیه کرده حالا میگه ولی خب وجود من ناخواسته یه مدت دچار یه هیجانات منفی نه به معنای هیجاناتی مردم دارن نه هیجانات علمی منفی از جنس سوال و شک شد برام مهم بود چون اهل سیر و سلوک معنای واقعیش هم هست یعنی یاد بگیرم عمل کنم میفهمم که یه روز داشتم میرفتم جایی کار لازمی داشتم وسط راه دیدم صدای تدریس آیت الله بهشت رضوان الله تعالی علیه میاد از اون کوچه‌ای که آقا اونجا تو مسجد تدریس میکردم مسجد فاطمه مسیرش افتاده بود خود مسیرش یک کاری از این را بندازه اون روز میگه به دلم افتاد گفتم خب برم هم آقا رو تماشا کنم زیارت العالم عباده دیدن عالم عبادت هم حالا چند دقیقه وقت دارم پنج دقیقه هنو وقت زیاد دارم حساب کتاب کردم دیدم میرسم پنج دقیقه وقت زیاد پنج دقیقه میشتم پای درس آقا اگه اشی درس آقا به درد من اون روز نمیخورد من درس آقا نمیرفتم ایشون میگفت آقا تا وارد شدم در محضر آقای بهجت مثلا 200 شاگرد روحانی مجتهد در مسیر اجتهاد و بقیه قرار گرفتم مثلا دم در نشستم تا وارد شدم نشسته بودم یا نه آیت الله بهجت فرمود کسی که در فلان مسئله مربوط به بیانات اهل بیت علیهم السلام فلان نظر را بدهد بترسد از اینکه به فلان شبهه دچار بشود که منو گی خدا از زبان آیت الله بهجت به ایشون فهمون تو ریشه شبهت ریشه هیجان منفی در مسائل علمی کجا برمیگرده ریشش کجاست سرچشمش کجاست چون دنبالش بود میخواست بفهمه دنبال علمش بود پیدا نمیکرد خدا مسیر حرکت ایشون تو اون روز رو میندازه از کوچه مسجد فاطمی محل تدریس این عالم بزرگ آیت الله بهجت بعد وارد که میشه آیت الله بهجت که صاحب از علوم غیبیه بود میبینه میفهمه ته دل و لایه های اندرونی وجود ایشون رو میبینه میفهمه مشکل چیه درمان چیه درک کجاست درمان کجاست بیان میکنه وظیفه میبینه تو توی این مسیر قرار بگیر آقا رابط نشون میده تو فقط دنبال علم باش دنبال موعظه باش پسر لقمان از ایناست لذا چون این روحیه رو داره دنبال موعظه است بابا هی موعظهش میکنه خیلی موعظه داره. اینا چاپ شده. انتشارات دارالحدیث، حکمت نامه لقمان. بسیار خوندنی این کتاب. بسیار دلنشین و شیرین. آدم نمیره مگه اینا رو بخونه؟ آقا عمرتو حیف نکنه. پس این همه نشستن پای فیلم ها و تماشای فوتبال ها و گرده ها و دور همین های کم فایده یا مضر رو بی فایده دنبال این ها باش. حضرت لقمان به این پسرش در حالی که داره موعظه‌اش میکنه فرمود یا بنیه، ای پسره که عزیزم، آقا با بد اخلاق موعظه نکنه. این جمع زیبا داره موعظه به حضرت لقمان پسرش رو. یکم برشه بگه خاک تو سرت، به تو هم کن آدم. خب معلوم بچه گوشی میکنه بدتر میشه. یه پسرک عزیزم، اجعل فی ایام که و لیالی که و ساعات که نصیب لک فی طلب العلم، در روزهایت و شبهایت و زمانهایت بهره برای خودت در طلب علم بگذار. تا میشه در ایام شبان روزی عمرت دنبال علم باش. چرا؟ فهنکه لن تجد لک طافیعن مثل ترکه، چون تو نسبت به خودت لطمهی ضرری تباه کردنی مانند ترک علم نمیابی. هیچ چیز ضررش لطمش تباهیش بیشتر از ترک علم نیست، ترک طلب علم نیست. اونقدر که نادانی و دنبال علم نرفتن به انسان ضرر میزنه، هیچ چیز به انسان ضرر نمیزنه. شما ببینید حتی در داخل ایران ما، در داخل حکومت ما، در داخل ملت ما، همه ضربه هایی که ما بخوریم از چیه؟ نادانی. اگه مردم بفهمن باید به کی رأی بدن، بفهمن چجور باید انتخاب کنن، بفهمن باید پای صندوق ها برن و به کیا رأی بدن و به کیا رأی ندن و طبق این علمشون عمل کنن، یک یاد بگیرن، طلب علم کنن، دو به این علم عمل کنن، وضعیت جامعه به اینجا کشونده نمیشود. که بعضی مسئولین شهری و مسئولین حتی فراتر کارهایی انجام میدن که صدای همه مردم در بیاد، مردم زرد بکشن. همینطور در بقیه جاهای دنیا، تو مسائل عبادی همینه، تو مسائل سیاسی همینه، تو مسائل اقتصادی همینه، تو مسائل اجتماعی همینه، فراتر از همه در مسائل فرهنگی فکری جامعه و تک تک افراد همینه. هر ضربه ای میخوریم به خاطر اینکه دنبال علم نیستیم یا در محلی باید به علم عمل نمیکنیم. اگه یاد بگیری تا تازه زمینه عمل پیش بیاد، بلد نباشدون به چی عمل کنی. پس اصلی ترین ریشه در همون ترک طلب علمه. فرمودی وقتی بذار، یه بحری بذار برای خودت در طلب علم. نکنی روز شب بشه علم سیاه نشه. باید گفتیم علم این علوم الهی که هم علوم قرآنی حدیثی. نکنی شب روز بشه علم زیاد نشه. نکنی بگه امروز تعطیل، فردا هم حالش نیست، پس فردا هم ولش، پس این وردم شیکم هم در کردم یکی روزم. شیطان این بهانه ها دستت نده. دنبال علم با شما اولیاء رو خدا رو ببینید، آقا علمای ربانی رو ببینید چقدر دنبال علم بودن، چقدر دنبال علم بودن. یک بانه بسیار بزرگی بود، مجتهده بود، عارفه بود، کسی بود که حتی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اون مرد با اون عظمت علمی و عرفانی و عملی و سیر و سلوکیش میرفت به دیدن اولیا، به دیدن ایشون هم رفت. علامه طباطبایی رفت دیدن این زن، بانو مجتهده امین اصفهانی. تو اصفهان یه بارگاه بسیار زیبایی داره، اون بارگاهش هم نماد حجاب و چادره. حتی تو اینترنت ببینید تصویرها رو. بانو مشهده امین اصفهانی تفسیری داره بسیار عالی قدر. مرحوم پدرم رضوان الله تعالی علیه اون عالم و عارف هم بود، من هیچ کتابی رو، منظورش غیر از قرآن و احادیث بود، هیچ کتابی رو دوبار نخوندم مگر کتابی از بانو مشهده امین اصفهانی، کتاب معاد یا آخرین سیر بشر. همین کتاب دوبار خوندم. یک زن به این مقامات بلند علمی میرسه که علامه طباطبایی میرن زیارتش و به مباحثه علمی با او. این خانم کسی که به تعبیر علامه محمد تقی جعفری یکی از نخبگان علمیه، یه دانشمندان نخبه است در علوم دینی، آقا 5 تا بچهش به خاطر بیماری و غیره از دنیا رفتن، فقط یه پسر براش مون. وقتی 2 تا از بچه هاش از اون 5 تا به فاصله چند روز مردند، خیلی سخته ها، مخصوصا برای مادر بچهش بمیره، 10 روز دیگه بچه بعدیش بمیره. داغون میشن خیلی از بعضیا به حالی میفتن بدتر از مرگ. استادی داشت به نام آیت الله نجف آبادی، آیت الله نجف آبادی میومد خونه این خانم مجتهده بهشون درس میداد. اونا چجور زندگی میکنن؟ خیلی از ماها چجور؟ اونا کجا میرن؟ ماها کجا میریم؟ اونا پای صحبت کیا مینشستن؟ ماها پای صحبت کیا و چیا میشینیم؟ آقا چند روز درس رو تعطیل کرد مرحوم آیت الله نجف آبادی، چند روز نیومد برای تدریس. مرحوم بانو امین دنبال ایشون فرستاد، آقا جان استاد من چرا درس رو تعطیل کردید؟ آیت الله نجف آبادی فرموده بود من شرم میشه که چون بچه شما تازه از دنیا رفته برای درس بیام. خجالت میکشم تو این وضعیت شما. مرحوم بانو امین فرموده بود، جواب داده بود من پیش خدا شرم میشه که چیزی نخوندم، چند روز چیزی نخوندم. خدا یه چیزی به من داد، خودشم گرفت. خدا رحمتش. این تا حدی ارزش علمو میدونه. بچهش مرده، استادش نیومده. این نه تنها فکر اینه که علمجویی من ناقصمون، چند روز کلاس نرفتم، چند روز درس نخوندم، چند روز محضر استاد نرسیدم. نه تنها تو این فکر هست که خیلی کلن قبل از این هم یادشون نیست و یادشون میره طلب علم رو، تازه میفرسته دنبال استاد کجای آقا جا چی شده نمیاد. شما میگه من خجاله. خب هر زنی حتی هر مردی باشه دوتا بچهش تو فاصله 8-10 روز بمیرن خیلی داغون میشه معمولا. یه بچهش خیلی داغون میشن، دیوونه میشن، حرفای جنون آمیز میزنن. این خانم نه تنها به هم نریخته، اینقدر صاحب مقام رضا هست اونا از روی علم باز که میگه نه یه درس من از خدا خجاله میشم، چند روز که من درس نخوندم شما نمیه درس بده. یقینا مطالعات دیگه داشته، کار علمی دیگه داشته، اما اون درسش رو خب چند روز تعطیل شده بود. از اینا هستن، الان هم هستن کسایی که سرشون بره علمجوییشون نمیره، کسایی که دنیای مشکل هم داشته باشن نه هیئت اومدنشون که یک کار نه چندان سخت در این باره، حتی کار بسیار سخت در طلب علم میکنن. قبلا نقل کردم مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه در تهران در اخلاق داشت، در شبهای ماه مبارک رمضان همه شبها مثلا سر ساعت 12 مثلا ایشون سخنرانی میکرد، جمعیتی جوانها، جوان 12:30 میمن پای درس آقا تو تهران. نگه تهران همه بدن، خیلی آدم خوب اونجا هستن که کمتر نظیر دارن. یه روز یه نفر خودش نمی کرده میگه رفتم شاید الله آقا مجتبی تهرانی خواستم بگم که آقا مثلا من از اون بره تهران میام مثلا نیم ساعت یه ساعت راه تا اینجا مثلا سخت برام ساعتش رو تغییر بدید یا کلا تعطیل کنید یا چه میدونم. بهانه جویی راحته دیگه، بهانه های بنی اسرائیل. میخواستم بگم آیت الله آقا مجتبی تهرانی این چیزایی میدید و میفهمید. برگشت فرمود که هنوم هیچی نگفتم، اون شخص خودش فرمود کنه. میگه آیت الله آقا مجتبی تهرانی فرمود که قبل که من لوا کنم به حرف، برگشت فرمود که یه تعداد جوان، یه تعداد آدم از فلان شهر میان هر شب ماه رمضان پای میان برن. خودشون به من گفتن حاج آقا ما اذان مغرب که میشه تا اذان مغرب تقریبا تا یکم قبل از اذان مغرب سر کاریم، بعد کارو تعطیل میکنیم میایم برای افطار، نماز مغرب شام میخونیم، افطار میکنیم، راه میافتیم از یه شهر دیگه اون دسته اون جمعیت میایم پای صحبت شما حدودا مثلا 12:12 تا میرسیم تهران پای صحبت شما. یه ساعت تو ساعت که اینجا هستیم شما سخنرانی میکنیم، سوالا رو جواب میدیم، بعد راه میفتیم میریم برای سحری، یک کم قبل از اذان صبح میرسیم منزل، سحری میخوریم، بعدم بعد بریم سر کار. 30 شب ماه رمضان و 30 روز ماه رمضان خواب نداریم. میگه من دوزاریم افتاد. حالا من نیم ساعت رامه تو خود تهرونه، بعدش میرم خورپف میکنم. اینا از بعد از آن صبح تا قبل از آن مغرب سر کارن، یه شب براشون هست، افطار، نماز مغرب عشا، افطار، رادیو، بیا پای جلسه بشین، برگرد سحری، نماز صبح دوباره. 30 شب. بعد خیلی از ماها با انواع بهانه های شیطانی و بهانه های بنی اسرائیل حال ندارم و مهمون اومد و کار پیش اومد و فوتبال دیدم و مهمونی رفتم و سله رحم بود و تازه قشنگ شد و همه اینا رو راهکار داره دیگه. حتی پا هیئت پا منبر نمیره. حالا بیاییم بگو که بشین هر ماه چند تا کتاب چند صفحه‌ای در تفسیر قرآن یا حدیث بخون، چند تا واجبا یه دانش هم زیاده نسبش هم نمی کنم، برایش هم شما بخون همون یه خورده بابا طلبه یه خانم امین سوحانه یه خانم بود، کارهای خانه بود، حتیشون یه خدمتگذاری هم حتی برایشون فراهم شد، کمک میکرد، اما بیکار هم نبود، اما خیلی عمرش رو به علم یاد گرفتن و به نوشتن گذرون، به سر و سلوک علمی گذرون و عمل اون علوم. و کتابی داره اونجا بعضی از اون دیده های معنویش رو، چشیده های ملکوتیش رو می نویسه. چه حرف ها که نیست اون کتاب هاش. یا مقام تفسیر می رسه، قرآن تفسیر می کنه می نویسه، اونم در حد اجتهادی. بله، خلاصه ماجرا طلب علم. حضرت فرمو حتی به اینکه در اعماق دریاها نفوذ کنید، فرو برید، قوطه‌ور بشید، حتی به اینکه دلها شکافته بشه، خونها ریخته بشه، به دنبال علم. دنبال علم. امروزی که نعمت خیلی فراوانه. امروز فضای مجازی چنان که برای نااهل‌ها یه فضای خطرناکه، برای انسان‌های اهل یک فضای بسیار عالیه. همطور برنامه‌های نرم افزاری و غیره، دنیای علوم موزه با قیمتی تقریبا رایگان و با سرعتی بسیار زیاد در اختیار ما قرار میگیره. اما کیه که نمیگم کیه که هستن کسانی، ولی خیلی کم نسبت به ظرفیت جامعه ما، نسبت به تعداد مؤمن و مؤمنات خیلی کم. بقیه حیف سر میکنه خودشون رو، این همه برنامه های مذهبی، قرآنی، حدیثی، کانال ها و گاه‌های علما و اولیا ماه میگذره، دو خط به معارف دینیش اضافه نمیشه، دو خط در طول ماه اضافه نمیشه. بعد انتظار داری که مؤمنانه زندگی کنی با چی؟ چیزی نداری، همون چارجام که بلدی، انقدر فرق دنیا شدی فراموشت میشه. حالا اگه تهش نمازی بخونی، اونم نمازی که نه سری داره نه تهی، به این اینجوری پیش میاد. خیلی بس باشه. امشب شام ولادت یکی از اون کسانیه که علم برایشون از مهمترین مسائل بود، یعنی حضرت امام حسن عسکری سلام الله تعالی. اون حضرت هم از ادامه های وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که خداوند عالم جل جلاله تو قرآن کریم بهشون امر میکنه، قل رب زدنی علما، پروردگار من. پیغمبر باید بگی، بگو پروردگار من مرا زیاد کن با علم. امام عسکری با دعا، با تلاش، با عمل و از راهایی که امام در حد اعلای علمی اما به علمش افزوده میشه، هر راهی که برای این مسئله لازم بود، من جمله دعای از زبان امام چون ورود میکرد که علمش افزوده بشه، چون دنباله پیغمبره. این پیغمبر هر راهی که رفته در مسیر علم و امام هم میتونه بره رفته. این آیه حدیث خاص نمیخواد. شما ولادت چنین کسی. امشب از آباجان خیلی حاجت رو میخواییم، کریمه و عالمه. من صدای همه ما رو میشنوه یا اگه بخواد میشنوه. ولی که از مهمترین چیزی که ازش بعد بخوایم بیم آقا جان به ما هم ظرفیت طلب علم بده، شوقش رو بده، اشتیاقش رو بده، قدرت تحمل طلب علم و علوم رو بده، هم بعدا خود علم هم بده. ظرفیت طلب علم، خود طلب علم، خود علم. کافی آقا جان یه نگاه کنه به دل شیخ مرتضی طالبانی نگاه نکردم؟ شو شیخ مرتضی طالبان چوبان شو چی؟ عالمه از اولیاء الله. علامه محمد تقی جعفری از شاگردان ایشونه، یه دو روز قبل از وفاتش رفتم محضرش، به من فرمود که آقا جان برای چه آمدی؟ خر رفته پالانش مونده. گفتم آقا هنوز دو روز به محرم مونده، هنوز درسوی حوزه برپاست. آقا فرمود، گفتم که آقا جان خر رفته پالانش مونده. علامه جعفری میگه دوزاریم افتاد. آقا میگه روحم رفته بدنم مونده، دارم میمیرم. چه خبره؟ دیگه غیب میبینم، غیب میگم. دو روز برم از اون میرم. دنبال علم بود و بعد عمل علم بود، کم کم علوم غیبی هم میاد. یعنی حتی بعضی شکل که دنبالش نیستی نشونت میدن. از آقای بحچه مثلا مرحوم طالقانی و خیلی دیگه تو زمان خودمون هست. اگه نگم کم نیستن هم طلبا بگم هست. عمرمون توی این راه بذاریم عزیزای من، به جامعه توی این بحث نگاه نکنه. جامعه ما جریان خلاف علم داره. یعنی چی؟ این دنبال طلب علم چی بشه اتفاق؟ معمول جامعه رو میگم ما، یعنی از هر 1000 نفر شما بگو 900 نفر 950 نفر چندان دنبال علم نیستم. این صورت اتفاقی. اگه دنبال علم هم باشن، علم هایی که معمولا به کار نمیاد و صرفا دنیاویه. میگم چرا میری دانشگاه؟ میگه مدرک بگیرم. چرا میری مدرک بگیری؟ برای اینکه کار پیدا کنم. چرا کار کنی؟ پول در بیارم. ببین نه علم، علم قرآنی حدیثیه، نه هدف مخلصان است. حتی پول در آوردن برای کار خوب خوشن اخلاص ها، ولی فهم میکنه برای اینکه علم یاد بگیری چون خدا گفته. خیلی فهم میکنه اخلاص کجا، این کجا. تو دیگه برای خدا پول در بیاره فرضاً. آخرش اینه معمول جامعه ما هست. ولی یه عده ای از طلبه ها، دانشجوها و مردم دیگر نه، واقعا دنبال علم، دنبال علوم قرآنی حدیثی هم. هر مؤمنی باید اینطور باشه، زن یا مرد، دختر یا پسر، کوچک یا بزرگ، از لحظه ای که ظرفیت طلب علم پیدا میکنه دنبال علم باشه. خیلی خوب، من امشب میخوام شعر بخونم. یه شعری دیدم در فضای مجازی به دلم نشست، شعر مناجاتی با امام عسکری علیه السلام. این شعر رو ویرایش کردم، 8 بیت هم از خودم اضافه کردم بهش. این محصول مشترکه،
بازار
مشترک، بازار مشترک، محصول مشترک. میخونم و صرف خودم و شما عزیزان با آقا جان توسل میکنیم. شالا آقا نگاه میکنن، میدونم که توجه دارند و توجه بیشتر شالا به لطف خودشون نصیبمون میشه انشاءالله. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا استشفعنا و توسلنا بك إلى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام عليك يا مولاي، نظری زیر پا کنی خوب است. آقا این نظر به زیر پاش ببنده خیلی ماها خوبه دیگه. من میخونم تو این بیتا رو حس کن، داری خودت میکنی با آقا، توسل کن از ته دلت. السلام علیک یا مولا، نظری زیر پا کنی خوب است. متوسل شدم به دستانت، حاجتم را روا کنی خوب است. مهربانی کنی وسیله حق، قرضهایم ادا کنی خوب است. قرضم بکنا و حربه مردم، دردها را تو خوب میدانی، دردهایم دوا کنی خوب است. دیده دامی که دوست داره ناخواسته با یه لحن خیلی مهربون صداش میکنه، تشنه لحن مهربان تو هم. بنده را گر صدا کنی خوب است. قدمی رنج کن به چشمانم، گر برایم دعا کنی خوب است. زندگی مرا ز لطف خودت وقف کن و ابتلا کنی خوب است. دوست دارم زیارتت را، پس راهی سامرا کن خوب است. پدر صاحب زمان، امشب قسمتم کربلا کنی خوب است. کوهی از مستیت به دوش من است، زان مرا گر رها کنی خوب است. دم به دم دم به دم تو مرا هدایت کن، دورم از هر خطا کنی خوب است. سرور من دل مرا پر از صبر و شکر و رضا کنی خوب است. آجا در دل من محبت زهرا است، هر کی نیز کرد حالا بگی با من. در دل من محبت زهرا است، قلب من پر ولا کنی خوب است. ای تو مولای آسمان و زمین، فانیم در خدا کنی خوب است. به آخرم و سر انجام خواهشم، اند حاجتم چیه یا امام از که آبا شما کاری نه، و سر انجام خواهشم تو مرا به ائمه فدا کنی خوب است. خوش آباد و ججه سرانجام خواهشم تو مرا به ائمه فدا کنی خوب است. سوال هم از شهدا، خداوند به احترام امام عسکری حاجتی گفتیم، از امام عسکری خواستیم، همه اینها را به دستان حضرت اون دستان مهربان پر برکتش به ما و هر کسی اون آبای تو را داره مرحمت بفرمان. یه صلوات بکنیم. اللهم صل علی محمد و محمد و علی فرجه.